الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این تنبیه اول بحث در این است که آیا یکی از شرایط تزاحم این است که تنافی و تضاد بین متعلقین اتفاقی باشه، یعنی فی بعض الاوقات اتفاقا و تصادفا بینشون تضاد و تنافی حاصل میشه و الا در بسیاری از اوقات دیگر بینشون تنافی نیست، یا اینکه این تضاد اتفاقی شرط نیست، بلکه اگر تضاد دائمی هم باشه میتواند در بحث تزاحم داخل باشه. یک مطلب که مسلمه این است که در تضاد اتفاقی مجال برای تعارض نیست، یعنی هر وقت بین دو تا دلیل فی بعض الاحیان فی بعض شرایط بینشون تضاد به وجود آمد، به هیچ وجه اونجا مجال برای تعارض نیست. در تضاد اتفاقی یتعین التضاحم، منتها بحث و نزاع در تضاد دائمیه. آیا تضاد دائمی هم یتعین فیه تعارض یا نه در تضاد دائمی فی بعض الموارد عنوان تعارض رو داره، فی بعض الموارد عنوان تضاحم رو داره؟ اگر علم به وجود ملاک هر دو داریم تضاحمه، علم داریم به این که احدهما ملاک داره تعارضه. خب این عنوان بحث در این تنبیه اوله. گفتیم کاشف القطاع بر حسب اونچه که مرحوم نائینی نقل کرده، ایشون آمده در مسئله جهر و اخفات و در مسئله قصر و اتمام مسئله ترتب رو مطرح کرده. حالا عبارت کاشف القطاع در جلد اول کشف القطاع صفحه 171، این کشف القطاع مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، این چهار جلد اولش قسمت اولش در مباحث اعتقادی توحید و نبوت و اینها که من ها دیشتر مراجعه می کردم، دیدم از کسانی که شهادت امام حسن علیه السلام رو هفتم سفر میدونه خود مرحوم کاشف القطاع. راجع به موالید ائمه و فیاض و شهادت ها اونجا مطالبی داره و بعد میاد راجع به مباحث اصولی و در ضمن مباحث اصولیش در صفحه 171 این عبارتشه، میگه و ایمان این من ان یقول الامر المطاع لمأموره، یا آمری به مأمورش بگه اذا عزمت على معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا. آمر میگه من از تو جهر میخوام، حالا اگر اذا عزمت على معصیتی، این یعنی در فرض این که حالا جاهل مقصر باشه، اذا عزمت على معصیتی فافعل کذا. بعد میگه کما هو اقوى الوجوه فی حکم جاهل الجهر والاخفاء والقصر والاتمام، یعنی ما مسئله رو بیاییم از راه ترتب درست بکنیم، اول وجوه در مسئله جاهل جهر و اخفا که عرض کردیم در بحث جهر و اخفا دو تا مشکله وجود داره. یک مشکله این است که اگر یک کسی جاهل مقصر باشه، نه جاهل قاصر، اگر کسی جاهل مقصر باشه، نرفته یاد بگیره که باید نماز صبح رو جهرن بخونه، آمد اخفاتن خون، در حالی که در همه جای فقه جاهل مقصر رو کل عامد میدونن، یعنی کل عالم میدونن، اما معذاله اینجا میگن نمازش صحیحه، قائل به صحت فی فرض الجهل هستن. خب آقایون اینجا در اصول بحث شده که خب چه راه فنی برای تصحیحش وجود داره، چند راه رو آقایون ذکر کردن در اینجا. یه راه رایزی کاشف القضا گفته که مسئله ترتبه، بیاییم برای تصحیح بگیم مولا میخواد نماز صبح جهرن خونده بشه، حالا اذا اصل مکلف و قرع و عطا به صلات اخفاتن، باز بگیم اینم مأمورون بهه. در ترتب این رو توجه داشته باشید که ما ازش در اصول تعبیر میکنیم امر ترتبی، یعنی از راه قانون ترتب کشف از یک امر میکنیم نسبت به این مأمورون به دوم، چون در عبادات ما امر لازم داریم، به مجرد ملاک همه قبول ندارن که عبادیت تمام باشه، امر میخواییم، میگن خب با ترتب ما برای شما امر درست میکنیم. این نمازی که باید جهرن خونده میشد حالا اخفاتن خونده شده، میخواید بگید صحیحه، صحت نیاز به امر داره، امر ترتبی درست میکنیم. به این بیان میگیم اذا عصیت فی الجهر فافعل اخفاتن. یک مطلب همینه که دیروزم عرض کردیم، و باز یه مطلب این اشکال معروفه که بین صحت و عدم استحقاق اقام و بین بطلان و استحقاق اقام تلازم وجود داره، مخصوصا در صورت اول. در همه جای فقه و اصول اگر گفتیم یک عملی صحیح است، این ملازمه داره با این که دیگه استحقاق اقاب نیست، اما در اینجا در مسئله جهر و اخفات و مسئله قصر و اتمام قائل به صحت عمل میشیم، میگیم این کسی که اتمام فی موضع القصر آورده نمازش صحیحه، اما استحقاق عقاب داره، چون جاهل مقصره نرفته تحصیل بکنه، استحقاق عقاب داره. چه؟ نه به خاطر ترک اهم، به خاطر اینکه اینجا نرفته تحصیل علم بکنه، براش تحصیل علم واجب بوده، ولی خودمون ترک اهم از باب این بوده که اصلا جاهل بوده، تحصیل علم براش واجبه. حالا بحثش مفصل، وجوهش نفسی طریقیه. اون وقت کاشف القطاع میخواد این اشکال رو هم در اینجا از همین راه، مثل اون طوری که مرحوم ناینی مطرح کرده، میگه ناینی در بنابر اونچه که در نقل اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 91 آمده، میگه و بهی یعنی برا از راه امر ترتبی دفع الاشکال المعروف من ان صحت العباده المعتی بها جهرن او اخفاتن کیفه یجتمع و من استحقاق العقاب علا ترک آخر. با این امر ترتبی کاشف الغطا این مشکل را میخواد حل بکنه که از یک طرف این فعل دوم خودش امر داره، پس این صحیح، اون این جاهل مقصر نرفته تحصیل علم بکنه، به خاطر اونم باید عقاب بشه. خب مرحوم ناینی این رو نقل میکنه و بعد اشکالاتی میکنه. چند اشکال داره، حالا یکی از اشکالاتش مرتبط به بحث ما میشه. ناینی اشکالی که میکنه این است که من شرائط تزاهم، من شرائط ترتب، حالا تزاهم بذارید کنار، ناینی میفراد من شرائط ترتب این است که تضاد بین این دوتا مأمورون به تضاد دائمی نباشه، در حالی که در مسئله جهر و اخفا، در مسئله قصر و اتمام تضاد دائمیه. در نتیجه ناینی در جواب کاشف الغطا به همین بسنده میکنه، یعنی البته در این اشکالش که آقا چون در اینجا تضاد دائمیه لا معنا للترتب. البته این اشکالم میکنه، میگه که اگر شما بیای بگی که ان عصیت فافعل کذا، این آدمی که جاهله به این است که نماز صبح رو باید جهرن بخونه، اگر میخواید برای نماز اخفاتیش امر ترتبی درست بکنید، اینجا مولا چجور باید بگه؟ بگه یجب علیک الجهر اما ان عصیته یجب علیک الاخفا. تا میگه ان عصیته اون از جهل به علم تبدیل میشه، مفروض این است که اون شو عالم به این خطاب. حالا این اشکال رو مثل مرحوم آقای شاهرودی در نتایج الافکار خب در یک سطح جواب داده، من قبلا هم عرض کردم بازم میگم به نظر من اصول آقای شاهرودی رو مرحوم آقای اسد محمود شاهرودی که از مراجع بزرگ نجف بود رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای مرجوی صاحب منتهد اصول منتهد درایه که شرح کفایت اصول مرحوم آقای شاهرودی رو ایشون نوشته، خیلی روان و خوبم نوشته، حتما آقایون ببینید. اصلا گاهی اوقات مثلا این بحث تعادل و تراجی رو که الان داریم میخونیم در کنارش دو تا سه تا کتاب یا در تابستان مثلا تعادل تراجی نتایج الافکار رو ببینید، تعادل تراجی فواید الاصول رو ببینید، تعادل تراجی مرحوم ارشد سید یزدی رساله ای داره در تعادل و تراجی، اینا رو به عنوان کتاب هایی که کنار کارتون حتما باید مطالعه بکنید. خب مرحوم آقای شاهرودی ایشون میگوید که لازم نیست بگه این عصیته، چون در باب ترتب امر به اون فعل دوم لازم نیست مترتب بر عصیان امر اول باشه، بلکه بر ترکش هم میتونه باشه. شارع مولا میگه من نماز جهری میخوام، حالا اذا ترکه کتاب لازم نیست بکنه تا بگیم این یسیر و حال ما، چون تو بیان مرحوم ناینی هست که این عصیته و بعد میگه تا میگه این عصیته این میشه عالم. نه میگه اذا ترکه، اگر اون امر به جهر ترکه یجب علیه الاخفاء. اینم امر ترتبی. خب حالا این اشکالات و بعد اشکالات دیگه هم هست ارتباطی نداره به بحث ما. اونی که الان اینجا ما دنبالش هستیم این است که آقا در ترتب آیا تضاد اتفاقی شرطه کما ادعاه ناینی. ناینی میگه در ترتب باید بین این دوتا واجب تضاد اتفاقی باشه، اما اگر تضاد دائمی شد این نمیشه. اون وقت مطلقا هم میگه، یعنی میگه فرق نمیکنه این زدان لهما ثالث باشه یا لیس لهما ثالثون، منتها در اونجایی که زدان لیس لهما ثالثون اشکار تحصیل حاصل و لغویت و اینها هم ناینی مطرح میکنه. این مدعای مرحوم ناینی. ناینی هم فقط به صورت ادعا، یعنی این رو به وضوح برگزار میکنه. البته این روز عرض کردیم که تقریبا میخواد به یک تضاد دائمی در جاییست که مسئله برمیگرده به تصادم و تنافی در مقام جل، هر جا تضاد دائمی شد منجر به تنافی در مقام جل میشه و تنافی در مقام جل موجب تعارضه. نه ناینی ملاک عرف نمیدونه. حالا اشاره میکنیم به اون ملاکی که امام آقای بروجردی فرمودن. حالا اینجا بعد از این کلام ناینی، کلام مرحوم آقای خویی رو که در حاشیه بر اجود و تقریراته، اولا مدعای آقای خویی چیه؟ مدعای ایشون این است که در باب ترتب لا یوجد الفرق بین این که تنافی اتفاقی باشد یا دائمی باشد. یعنی مرحوم آقای خویی در اونجایی که تنافی و تضاد بینهما دائمی هم باشه، ایشون مسئله ترتب رو پذیرفته. این مدعایشونه در مقابل مرحوم استادشون مرحوم ناینی. با آقای خویی عرض میکنیم چرا؟ ایشون میفرمان مقتضی موجود مانع مفقود. در اونجایی که تضاد دائمیه مقتضی برای امر به هر دو موجوده. مقتضی چیه؟ اشتمال و کل منهما علی الملاک الملزم. به ما دو تا واجه هر دو ملاک دارن. در باب تعارض احد و ما فقط ملاک داره، اما اینجا میگیم آقا جهر و اخفاء تضاد دائمی مگه ندارن؟ همیشه بینشون تضاده. اینطور نیست که بگیم آقا در بعضی از شرایط توی این مسجد که آمدیم بینشون تضاد شد. نه، همه جا فی جمیع لزمنه فی جمیع لمکنه تضاده. ولی اگر فرض کنیم آقا در نزد شارع هم نماز جهری ملاک دارد هم نماز اخفاتی ملاک داره، هر دو ملاک دارند، هر دو مشتمل بر ملاکند، این یک. از اون طرف لا مانع من فعلیت الامر فیهما، هم امر به جهر فعلی باشه هم امر به اخفات فعلی باشه، منتها به نحو ترتبی. به نحو ترتبی به همین مقدار مرحوم آقای خویی جواب استادشون رو هم بدن. مرحوم آقای خویی میگن آقا هر دو مشتملون علی الملاک، لا مانع من فعلیت الامر فیهما فیتحقق الترتب. ترتب یعنی چی؟ یعنی دو تا امر فعلی، یعنی امری که هر دو بالفعل متوجه مکلفه، احدهما مترتبون علی الاخره، همین معنی فقط فرقش همینه. یکی از این امرهای فعلی مترتب است بر ترک دیگری یا بر عصیان دیگری، ولی هر دو فعلیت داره. اون وقت در دنبال بیفرمایند که لذا اون چه که استاد ما در متن، چون اینو در حاشیه اشعار تقریرات آقای خویی فرموده، در متن فرموده است که ترتب اختصاص داره به تضاد اتفاقی، ما قبول نداریم. اجازه فرمایید کلامشون تمام بکنم. باز در دنبالش میفرمایند که اشرنا فی ما تقدم الی ان وجوب کل من الواجبین المتضادین دائما اذا کان مطلقا، میفرماید اگر دو تا واجب تضاد دائمی دارند و وجوب هر دو هم مطلقه، وجوب هر دو مطلقه، یعنی وجوب این واجب اهم از این که واجب دیگر واجب باشد یا نباشد، وجوب اون واجب اهم از این که این اولی واجب باشد یا نباشد، میگن اگر این چنین شد و از تعارض بین هما، اگر تنافی دائمی شد و وجوب هر دو مطلقه، در این فرض تعارض واقع میشه. تعارض که واقع شد، میفرماید ما از ظاهر هر دو یا از ظاهر یکی باید رفعیت بکنیم. هر دو ظهور در تعینیت دارن، بیایم از هر دو رفعیت کنیم، هر دو رو هم را تأخیری بودن بکنیم، یا از احد ما رفعیت بکنیم. میفرمان اذا کان این وجوب مطلقا وقع تعارض بینهما فلا بد من رفع الیدن احدهما تعینا او تأخیرا فیما اذا لم یکن لهما ثالث، اونجا که سالس نداره، زدانیست که لیس لهما سالس. و من رفع الید ان اطلاق کل من هما فی ما اذا کان لهما سالس. ایشون میگن بینه، میگن در اونجایی که دوتا واجب تضادش دائمیه، اگه سالس ندارن باید از ظهور خود اون وجوب رفعیت کرد، وجوب ظهور در تعینی داره، مثلا هم را تخییری کنیم. اگر سالس دارن زدانیست که لهما سالس، مثلا خود صلات و ازاله، صلات و ازاله زدانن اما لهما سالس هم هستن، یه فعل سومی هم که زد در روشون باشه موجوده. میگن اینجایی که لهما ثالثه ما از اطلاق اینها باید رفعیت کنیم. چی؟ سله ولا تجلس اسکت سومی شده خیلی میشه، مثال زیاد داره، صلات قصر، حالا در متزاهمه این صلات و ازاله وجود ازاله نجاسه، یا تو مسجد بیشینه نه نماز بخونه نه ازاره نجاست کنه. چی آقا؟ نه دوز ببینید، کسی که میره توی مسجد امر به نماز متوجهش هست، امر به ازاره نجاست در متزاهمه میگیم، نه در بحث اجتماع امرونه، در متزاهمه میگیم آقا این دوتا گای و غاب لیس لهما ثالثون، مثل مثلا جهر و اخفا، گای لهما ثالثون، این صلات و ازاله نجاست یه شق سومی هم هست که بیشینه تو مسجد، نه ازاله کند نه نماز بخونه. چی؟ نه، کسی که نماز میخونه نمیتونه نه جهرن بخونه نه اخفاتن، نه در نماز داریم از چون ظرف جهر و اخفات نمازه. میشه شما یه نمازی بخونید نه جهر باشه نه اخفات؟ نمیشه. بله اونجا هم همون مثال خوبی بود. بذارید من کلام ایشون رو تکمیل بکنم، نمونه ناقص کلام ایشون. عرض میکنم که آقای خوبی میفرماین اون جایی که لیس له ما ثالث، اونجا ما باید از خود ظهور رفعیت بکنیم. حالا یا ظهور یکی فلا بد من رفع الید عن احدهما تعینا او تخییرا، اما اونجایی که لهما ثالثان، اونجا دعوا بین دو تا اطلاقه. اونجایی که لیس لهما ثالث، دعوا بین خود متضادینه. اینو خوب دقت کنی، اونجایی که لیس لهما ثالث، چی به جنگ دیگری میرود؟ خود متضادین، خود جهر، نه اطلاق وجوب جهر، خود اخفات. اما اونجایی که لهما ثالث، خودشون با هم جنگی ندارن. صلات کی تکذیب میکند ازاله را؟ ازاله کی تکذیب میکند صلات را؟ پس تنافی موضوعش چی میشود؟ اطلاق این دوتا. یعنی چون شارع فرمود سله، این سله اطلاق داره، یعنی سواهون کانت لازاله واجبتن املا، ازل نجاسم اطلاق دارد سوا اون کانت سلات واجب املا. اینو خوب آقایون دقت کنید، بهش کار داریم. بعدنم مرحوم آقای صد از همین راه هم آقای جلو بیار. و برای خیلی آقای سوال آقا یعنی چه؟ بگیم دو تا دلیل بین خودشون تنافیه، دو تا دلیل بین اطلاقشون تنافیه. این حالا گاهی اوقات به عنوان سوال هم از بعضی از آقایون بپرسید، یه مقداری اگر در فضای بحث نباشن نمیتونن میگن اصلا معنا نداری. بین دو تا دلیل که بین خودشون تنافیه، جاییست که زدانیست که لیس لهما ثالث، این زد خودش او رو تکذیب میکنه، میگه اگه من باشم او نباید باشه، اونم اینو تکذیب میکنه. اما اونجایی که زدانیست که لهما ثالثون، صلات اصلا چه ربطی به ازاله داره؟ بین قیام و قعود، تا میگید قیام یعنی لیس به قعود، تا میگید قعود یعنی لیس به قیام، اونا ضدانن، خودشون خودشون رو تکذیب میکنن. انسان نمیشه بگیم که آقا حالا فرض خواب رو هم میذاریم که اونم ملحق به خوابیدن هم ملحق به قیام میکنه، به قعود میکنیم، از این دو حال خارج نیست دیگه، یا ایستاده یا نشسته و خوابیده. مثلا اونجا هم همینطور، اگه مولا گفت اجلس اقعد، اینا خود قعود و قیام همو تکذیب میکنن و تعارض بینشونه. اما اونجایی که شق ثالث دارد مثل این صلات و ازاله، اینا بین اطلاقهاشون تنافی به وجود میاد. خب حالا که این روشن شد، ایشون میفرماید که خب وقتی بین اطلاقها تنافی به وجود آمد، در اونجایی که لهما ثالثون، یا هر دو اطلاق رو باید تقیید بزنیم، بگیم آقا این وجوب صلات مقید به ترک ازاله است، وجوب ازاله مقید به ترک صلات، این یه راه، هر دو اطلاق تغییر بخوره. راه دومی است که یک اطلاق از بین ببریم، دیگری به نحو ترتبی باشه. یعنی به این نه مثلا اهم و مهم بگیم آقا اطلاق امر به اهم باقی سر جاش، در ترتب بین اهم و مهم اطلاق امر به اهم سر جاش باقیه. میگه باید من انجام بدی، میخوای مهم رو انجام بدی، میخوای ندی، بخواد تو واجب باشه بخواد نباشه. ولی اطلاق امر به مهم چه میشه؟ تغییر میخوره. امر به مهم بیچاره میگه آقا من واجبم، اگر امر به اهم رو چه کردی؟ ترک کردی. و آقای خوبی میگن پس ببینید تنافی بین دو تا اطلاق واقع میشه. اگر ما در باب تعارض هر دو اطلاق رو بتونیم تبیید بزنیم، به طریق اولا در باب ترتب بتونیم یکیشو تبیید بزنیم. پس ایشون میگه جایی که هر دو ملاک وجود داره بین الاطلاق این تنافی به وجود میاد و از راه ترتب یک اطلاق رو از بین میبریم، اطلاق دیگر رو باقی میگذاریم. خب بذارید من کلام آخه یک عبارت دیگه مونده. ایشون در آخر میفرند و بل جمله اونی که به عنوان مانع توهم میشود در باب ترتب چیه؟ این است که ترتب مستلزم جمع طلب جمع بین ضدینه. یعنی کسانی که ترتب رو قبول نکردن میگن آقا ترتب منجر به طلب جمع بین ضدینه. آقای خویی میگه اگر این مانعه همه جا باید مانع باشه، اگه مانعیت نداره در جایی که تضاد دائمی هم هست ترتب امکان داره. چی فرمود آقاشه؟ نه این بعد از ترتبه، یعنی بعد از اینکه شما گفتید ترتب محققه میگه خب آقا این بالاخره پیکره کدوم داره به هم میخوره؟ این پیکره اطلاق امر دوم. اطلاق امر اول امر به اهم به قوت خودش باقیه، اطلاق امر دوم به هم میخوره. این بعد از این است که ترتب محقق میشه. پس ببینید آقای خویی حرفشون اینه در باب ترتب باید این دوتا واجب ملاک داشته باشن، مانعی هم از فعلیت نیست، اونی هم که یتوهم کونه مانعا من الترتب اگه اون رو کسی قبول کنه، یعنی اگر کسی گفت آقا بالاخره ببینید اگه مولا گفت یجب علیک الجهد ان ترکت یجب علیک الاخفاد، گفت این طلب الجمع بین الضدینه، خب این همه جا باید مانعیت داشته باشه، باید باب ترتب رو بتونه کلی کنار بگذاریم. اما اگر گفتیم که این مانعیت نداره، که الان مخفوض کلام ناینی هم این است که اصل ترتب رو قبول داره، ولی میخواد بگه جهر و اخفاد نمیتونه صغرای باب ترتب قرار بگیره، میفرماید اینجا در تضاد دائمی هم باید قائل به ترتب بشیم. این حالا کلام مرحوم آقای خوبی رو ببینید، کلام آقای صدر هم ببینید. انشاءالله دیگه روز شنبه فردا شهادت امام مجتبی علیه السلام. واقعا ما خدا رو شکر میکنیم، شما نمیدونم چقدر در جریان هستید، سالها در همین نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال شد، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه پیگیری کردن این رو، نوشتن فرمودن. بالاخره در 28 ماه صفر شهادت امام حسن خیلی کمرنگه، اونجا دیگه ارتحال یا شهادت پیامبر اکرم خیلی مطرحه. باید یه روزی رو مؤمنین منحصر کنن به امام مجتبی علیه السلام و به حمدالله با تلاش‌هایی که شد بعضی از مؤمنین و متدینین قوم انجام دادن، جمع دیگری از علما و فضلا کتاب نوشتن، تحقیقات این که آه چرا هفتم سفر مطابق با تحقیق تاریخش این است که شهادت امام مجتبی علیه السلام در هفتم سفر بوده. حالا فردا هم که به همین مناسبت تأثیر انشاءالله آیون عزاداری میکنن روز شنبه.